أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه اول سال جدید رو توی این محفل آغاز میکنیم این بخشش رو. امروز دو تا جلسه برگزار میکنیم، هم برای شما هست این بحث، هم برای کسایی که بعدا میخوان گوش بدن. دو تا بحث خیلی مهم رو آغاز کنیم. یه بخشش در مورد این جنگ با اسرائیل، یه بخش هم برمیگردیم به بحث حضرت ماجرای حضرت نوح علیه السلام. یه صلوات بفرستیم. لا تو بحث های کلاس های تربیتی که داشتیم، چند تا کلاس با هم دیگه استفری کردیم، یه کلاس جدیدی رو شروع کنیم. کلاس آخرمون چی بود؟ بحث های تربیتی، بحث های معل مهدی، قبلش بحث های معل فاطمه سامون علیه ها، بحث های معل حسنگ به سوی صالحیت، اینه بحث های خوی بود به نظرم. بحث های جدیدی رو شروع کنیم، حتی برنامه های تربیتیش فقط به عنوان جهاد فی سبیل الله. کلاس جهاد، خدا یه باب جهادی رو باز کرده، ما هم سعی کنیم وارد این کلاس بشیم هر کی به اندازه وسعش. حالا هر جلسه من چند تا کار مطرح میکنم خدمتون، اینا رو سعی کنیم پیگیری کنیم. ایشالله خداوند ماهارم جزء کسانی قرار بده که مجاهد هستن. یه کار که داشته باشید تو این ایام اینه که برای کارهاتون تو این ایام نیت جهاد کنید. نه شما پا میشید میاد جلسه، میرید تجمعات، کارهای مختلف، نیتشو بکنید جهاد. خدا ایشالله جهاد قبول کنه. فی سبیل الله بودن این چیزی یه بخشش به نیتشه دیگه. پس نیت جهاد کنیم. حتی با آدم ها صحبت میکنیم، یکی غافله، یکی منحرفه، داری صحبت میکنه، نیت جهاد میتونید بکنید. نکته بعدی، توی این بحث‌های تجمعات با نیت جهاد شرکت کنید حتما. یه جزء بحث جهاد شده. فرق این جهاد با دفاع مقدس این بود، تو دفاع مقدس همه می‌رفتن مرزها و فلان اینا، بیشتر جنگ‌ها اونجا بود. الان دیگه اومده اصلا تو خیابون دیگه جنگ‌ها، احتمالی که بکشن به خیابون هم خب زیاد هم هستش. به عنوان یک جهاد باید نگاه کرد. این نیت‌ها رو داشته باشیم، یه موقع اتفاقی هم بیفته خدا به عنوان شهید حساب میکنه، ولی ممکنه به عنوان شهید اصلا حساب نشه. حالا اینکه همه بگن اینجا فلانی شهید، لزوماً اون فرد شهید نمیشه، خدا باید حساب کنه. نیت این موضوعات خیلی مهمه. نکته بعدی، جهاد هم با جان هم با ماله. جهاد مالی داشته باشید. اگه جهاد جانی هم زیاد نمیتونید بگید، حتما جهاد مالی داشته باشید، اسمتون مجاهد مالی حساب بشه. جاهدوا باموالکم وانفسکم. هی جهاد مالی جلوتر هم هستش. جهاد مالی داشته باشید. حالا الان چیزایی که قرار دادن الان توی سطح شهر و اینها، حساب‌هایی که مقرر شده، خوبه عقب نیفتید. الان خیلی کشورهای خارجی تو جهاد مالی خیلی جلو افتادن. عراقی ها، نمیدونم پاکستانی ها، افغانستانی ها، اندونزی، هند، فلان، این کشورها همه جلو افتادن تو این بحث. خدا رو شکر ما هم باشیم. این که بگیم حالا اینقدر کمک کنیم چقدر فایده داره، تو این فضاها وارد نشید. مگه حالا ما یه رفتنمون چقدر فایده داره؟ همه اینها فایده داره. اون یکی از وسوسه های شیطانه. مثلا حضور من مگه چقدر مهمه؟ اینقدر کمک کنم مگه چقدر مهمه؟ همه اینها مهم حساب میشه. بعد یه نکته بعدی، سعی کنید تو این ایام یه قصر شهادت هم بکنید. کم کم فضای جامعه رو، فضای جنگ برای خودتون ها، این حس جهاد به آدم میده. استینه میگه ما هم داریم جهاد میکنیم. یه حالت داشته باشی. نکته بعدی، نسبت به نقشه جنگ اشراف پیدا کنید. حالا یه مقدار ما جلساتی داریم صحبت میکنیم، ما یه مقدار نقشه قرآنی جنگو میگیم، یه مقدار ما یه نقشه همین الان داریم دیگه. فرمانده های ما نقشه دارن، یرخی جنگ نمیکنن. اینجا کسی الان یرخی جنگ نمیکنه، کسی بی‌نظم جنگ نمیکنه. مدل جنگی که ایرانی ها دارن انجام میدن کاملا با نظم و حاکی یه نقشه است. این نقشه بسیار پیچیده و حرفه‌ای، فرماندهانی بسیار حرفه‌ای این نقشه ها رو چیدن. آگاه باشید که دارن چی کار میکنن. مثلا همین که دارن نقشه چیدن آگاه باشیم قبل از اینکه بخوایم پیشنهاد بدیم. خیلی از همین میگن پیشنهادهای جنگی زیاد میدن، همین حالا قبل از اینکه خیلی پیشنهاد بده اول بدونید دارن اینا چیکار میکنن، نقشهشون چی هستش. برخی از سخنرانهای کشور نسبتا خوب دارن نقشه رو تحلیل میکنن، ولی خب کلا نقشه بیرون در نمیاد قطعا، اون نقشه یه چیز پنهانیه یه بخشیش. ولی خب برخی یه تبیینایی میکنن که ماها گنگ نباشیم، تبیین داشته باشید الان ایران میخواد چی کار کنه، و نسبت به نقشه جنگ دشمن هم آدم باید تبیین داشته باشه. توی خبرها و اینا میگردید سعی کنید از توش نقشه بکشید بیرون، نقشه دشمن چیه، اون الان میخواد چیکار کنه دقیقا. اون عاقلی که بتونه اینا رو در بیاره اون کلامش ارزشمنده. بعضی آدم ها خیلی سخنرانی میکنن ولی ته سخنرانی چون آدم نمیفهمه بالاخره الان نقشه چی بود، این ور چی میخواد، اون ور چی میخواد، اصلا نقشه حق چیه، برنامه خدا چیه. حالا میگیم برنامه خدا به کنار، اون شاید در آوردن برای آدم ها سخت بشه، ولی حالا دیگه نقشه بدونیم چیه مهمه، چون اگر نقشه رو ندونیم ممکنه در پازل دشمن بازی کنیم. این هم یه خطری که الان جامعه رو داره تهدید میکنه، اینو بابتون گفتم. حالا مثلا یه موقعی رئیس جمهور ملعون آمریکا توییت میزنه و فلان، مثلا اسم یه مسئول ما رو میاره، اینا بعضی جنگ روانی جزء نقشه اونه داره انجام میده، میخواد جامعه رو به هم بریزه مثلا. حالا دیگه شما دوباره همون رو نباید تو جامعهمون تکرار کنیم. بعضی از آقایونی که حالا کانال دار هستن، سایت دارن و تریبون دارن، اینجوری میگن حالا همون رو تکرار میکنن، نکنه فلانی خیانت کرده. توی فضای جنگ باید اعتماد به فرماندهان و مسئولین سیاسی نظامی باید بالا باشه، باید حسن ظن داشته باشیم تو وضع به جبهه خودی، مردم باید این حالت داشته باشن. خطر احتمالی نباید باعث بشه که شما به فرماندهانت سوء ظن پیدا کنی، خطر احتمالی نفوذ نباید این بحث رو باعث بشه، اینو باید مراقبت کرد. خصوصا فرماندهان نظامی کاملا در اوج اطمینان باید آدم بهشون باشه. این چیزی که یه تو جامعهمون اختلال داره ایجاد میشه، بعضی سخنران ها یه جوری صحبت میکنن انگار خیلی بیشتر میفهمن از این فرمانده های نظامی، خیلی بیشتر میفهمن مثلا مدل صحبتشون حاکی از اینه، در صورتی که از نظر ما اینجوری نیستش، اونا قطعا از همه ما قوی تر و اشرافشون بیشتره. حالا شما 4 تا نکته داری میتونی در قالب سخنرانی پیام منتقل بکنی، ولی اون که اونجا سستن چرا نمیزنی، چرا فلان جا نمیری، چرا خیلی اینا دیگه نقشای جنگیه دیگه، اونا توی ترفند جنگی خیلی هم نباید وارد شدش، ولی باید اشراف داشته باشیم. یه نکته دیگه هم پیشنهادم اینه که گمانتون این باشه که حالا یا در این جنگ یا در جنگ‌های بعدی نیاز به حضور نظامی آدم ها پیدا خواهد شد. من تحلیلم اینه که این پیدا خواهد شد به زودی، حالا یا در این جنگ یا چند سال دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، همه درگیر میشن تو این جنگا. فکر نکنید جنگایی هستش که آدما مسون میخوان بمونن، نه این حالت نیست. تحلیل ما از جنگای آخر الزمان جنگای فراگیره، اینها تلیعه های جنگای آخر الزمان هستن، جنگای آخر الزمان فراگیره، کل مردم رو فرا میگیره، جنس یک کشور دو کشور هم نیست، هنوز شروع نشده ولی شروع خواهد شد. ما با جنگهای جهانی بزرگ مواجه خواهیم شد بعد از خصوصا نابودی اسرائیل. بعد از اینکه اسرائیل نابود میشه اون فضاهای بزرگ و عظیم شروع میشه. تازه جنگ اسرائیل تازه شروعه، پایان نیست، شروعه یک سلسله جنگهایی که ما بعدش خواهیم داشت طبق روایات و طبق آیات قرآن. تازه بعدش میخواد شروع بشه. این تازه قلعه اوله، فتح اول هستش. اینو وقتی فتح انجام بدی تازه شروع میشه مسائلی که بعدش وجود داره. آدم ها تا میتونن آمادگی باید کسب کنن، آمادگی هم معرفتی هم حتی آمادگی جسمی. این پیشنهادم من به برخی مسئول نظامی دادم، اینجا هم تکرار میکنم، این کارا خوبه، گردان درست کردن، این تجمعات مردمی کاملا باید نظاممند بشه، سازماندهی بشه، تمامی آدمایی که بیان تجمع خوبه شناسایی بشن با اسم، با مشخصات، و بهتر آموزش‌های نظامی داده بشه و بهتر سلاح‌هایی هم توضیح بشه و بهتر این کارو بکنیم. این کارو نکنیم اشتباهه، این اشتباهه، از نظر ما باید این کار اتفاق بیفته. همین چیزی که الان داره میشه، اینو دارم بانی این بحث هم شهر قزوین هم بود تو اختشاشات دی قزوین پیشگام بود تو این قضیه. این درسته، باید این بشه. پیشنهاد ما اینه که مساجد باید مسلح بشن، مساجد باید مسلح بشن. اینو دوستان برسونم به بعضی از فرماندهان نظامی، حتما تو هر مسجدی باید نیروی نظامی. نیروی نظامی نه که بیاد یه پس سپاهی بذاریم اونجا، نه، منظور از بین مردم. چون یه موقعی دیگه یه سری اتفاقاتی افتاد تو شهر دیگه، اون اگه نباشم و اتفاقات 18 دیگه اومد یه درس عبرت بشه، 18 دیگه اومد یه درس عبرت بشه، باید تکرار نشه. یه هم اینه تو یه شب یه هم یه اتفاق گنده بیفته، و راهش همینه، باید آدم ها آموزش داده بشن و یه بحثای نظامی منشون باشه. ما توی روایات هم داریم اینجوری باشید، اصلا توی حتی حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم به همین صورت بود، آدم ها داشتن تو مساجد اینا بحث نیروی نظامی هم حضور داشتن. حضور در برخی از مساجد با سلاح ممنوعه، ولی توی مساجد عادی اینجوری نیستش. اون مسجد الحرام اونجور جاها هست، توی اینجور جاهایی که ما هستیم خصوصا توی این شرایط حتما این کار لازمیه. اصلا یه کار لازمی این کار نکنیم خیلی خطرناک هم هستش. مثل اینکه الان تجمعات هست، حتما باید نیروی نظامی اطراف باشن دیگه. یعنی حتما توی آیه قرآن میگه تو نمازم میخونی سلاحتو نباید بذاری کنار. یکی دشمن دوست داره که شما سلام میگه، مثلا نماز تو دوره جنگ اینه که یه دیگه نماز بخونید، یه دیگه باید وایسن نیرو، بعد اون دوره کتشو خون، سری دوره کت باید تون تون بخون، نفر بعدی تو رکوع خودشو برسونه، اونا بلند شن وایسن. اون حتی تو نمازش میگه قفلت نکنید. یه موقعی من تو تجمعات میبینم خود تجمع شده بعد نیستش اون نیرویی که باید باشه، اونا یه مقدار خطر آفرینی. یه موقعی دشمن میخواد که ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، یه کفار دوست دارن شما از اسلحه غافل بشید. مثلا آموزش های نظامی باید فراگیر تر جامعه داده بشه، همه باید بلد بشن آموزش های حداقل پایه نظامی رو، هم باید اتفاقی که میفته دیگه. این چیزی که در گذشته ها زیاد بوده که حالا ما یه سری کارا رو هم بعدن پیشنهاد دادیم به برخلاف مثلا خصوصا این جنگ تمام بشه، بعدن ما مسابقه های تیراندازی این چیزایی که میگن اصلا باید به صورت عملی بر علنی تو جامعه خیلی برگزار شه. اسلام وقتی میگه شرط بندی هم تو اون حلاله، خب شرط بندی رو گسترده بذارید، مردم تیراندازیشون خوب بشه، مردم بعضی کار با اسلحه هاشون خوب بشه. چه ایرادی داره؟ ما الان فوتبال کردیم گسترده، خب فوتبال چه دردی میخواد از جامعهمون دوا کنه؟ شما باید مثلا تیراندازی گسترش بدی، فقط هم برای میدان تیر نیست، تو جامعه سطح جامعه تو یه سری جاها رو باید در نظر بگیری، باشگاه‌های خاص رو در نظر بگیری، محیط‌های رو در نظر بگیری، این کار باید زیاد بشه. پارک ها، بازی های بچه ها باید این حالتی بشه. ما یه مقدار فضامون با این چیزا دوره، باید آموزش بدیم بچه هامون، هم باید آموزش ببینن بچه ها به جای اینکه اسباب بازی های علکی داشته باشن، بعضی از اسباب بازی های این تیپی باید بهشون داده، هیچ ایرادی نداره. اینا جزء بحث های تربیتی تو روایت داریم. بچه یه ذره بزرگ شد باید اینا رو بهش یاد بدیم. نگاه این مثلا حضرت عباس وقتی 12 ساله بود تو جنگ صفین شرکت کرد، یا امیرالمومنین مثلا تو خطبه هاش میگه ما توی طفولیت با شمشیرینه داشتیم بازی میکردیم، کارمون بازی با این چیزا بود، حالا که الان مثلا سنمون انقدر شده. اینا خب مهمه، اینا رو داشته باشیم. یه نکته ای نه زیل بحث کلاس جهاد فی سبیل الله. بعد یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، خیلی مهمه، یه صلواتی بفرستیم. ما یه 7-8 جلسه تا حالا صحبت کردیم رو بحث‌های مربوط به این جنگ جدید، فکر کنم 8 جلسه صحبت کردیم، اونا رو دوستان توی کانال شماره اینا گذاشتن، اگه گوش ندید گوش بدید. این بحثایی که کلا می‌کنیم ادامه بحثه، تکرار سر می‌کنم زیاد نکنم. یه بحثی که توی این جنگ مهمه و من دارم می‌بینم که ازش غفلت شده، آقا بحثیه با عنوان نظام پاداش و عقاب. اینو مسئولین ما بهتره که بهش دقت کنن. الان یه مقدار قوه قضاییه به این دقتش رفته بالا، بهتر شده اوضاع. آقا تو جنگ یه دهی دشمن حساب میشن، دقت میکنی، باید برای اینا نظام عقاب باید تعریف بشه. نظام عقاب باید تعریف بشه. تو پیام رهبری هم این موضوع بود که مثلا ما متجاوز این کارو میکنیم، هم قاطع هم عامر هم عامل هم واصل همه این چیزا، و غرامت میگه اینا حاکیت یه چیز دیگه، نظام تنبیهیه. شما نظام تنبیهی جدی باید باشه. حالا من اعدا رو بعدن صحبت میکنم. اعدا داریم، یهودی‌ها رو چیکار باید بکنیم، مشرک رو باید چیکار کنیم، کافر رو باید چیکار کنیم، نصارا منافق اینا رو داریم. من الان یه گروه میخوام صحبت کنم که تو جامعه ما اینا زیادن، اینو من فرصت نکردم قبلا زیاد صحبت کنم. گروهی به عنوان المرجفون. آقا اینا مهمن تو جامعه. تو سوره احزاب به بحثی مطرح آیه 61 فرماید که آیه 60 فرماید بسم الله الرحمن الرحیم لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. میگه اگر منافقان و کسانی که در قلبشون مرضه و المرجفون دست از کاراشون ور ندارن لنغرین نکه بهم ثم لا یجاورون نکه الا قلیلا، ما شما رو برای اونا قلبه میگیم، اونا دیگه نمیتونن پیش شما باشن. ملعونین، اینا ملعونن، اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا. میگه اینا رو هر جا گیر آوردید اسیرشون کنید باید بکشید. آقا قرآن میگه اینا رو بکشید. الان تو جامعه ما چرا کسی که 3 سال پیش توی اختشاشات بوده تازه داره اعدام میشه؟ همون موقع باید اعدامش کنی، همون موقع باید نباید اینو بذاری بمونه. چرا کسی که تو جنگ 12 روز خیانت کرد عکس نکن، جنگ 12 روزه ما همش خودی داشتیم میخوردیم دیگه، بیشتر چیزی که میخوردیم هم خودی بود، بعدم چقدر هزینه کشور کرد سردار پاکپور و اینا چقدر زحمت کشیدن اینا رو جمعشون کردن، اینا الان این دفعه کم شده. طرف اونجا عکس فرستاده، این قتل حکمش، اعدام واضحه که حکمش اعدامه، هیچ حکم دیگه این نیست. برای چی نمی‌کنید جنگ 12 روزه رو؟ چرا تا الان یعنی چی طرف رفته مثلا دیروز قوه قضاییه حکم صادر کرده اجرا کرده، بعد بیانیه‌ای که دادن خب یه نکته توش بود، گفت ما اینا حکم صادر شد، بعد رفت دادگاه تجدید نظر، بعد دوباره اون رفت. برای چی باید اینقدر بره؟ قواعد جنگی احکام خودشو داره، دادگاه صحرایی در از باید تشکیل بشه، بلافاصله باید اجرا بشه حکم. الان طرف عکس یه مکان نظامی فرستاد، این باعث قتل شد. الان اینی که تو نجف آباد قزوین این دوستان شهید شدن، خب یکی که الان قیافه رفتگر داشته، لباس رفتگر اومده به بینن که گرفتن شناسایش، خب بکشید سری. باید مسئولین قضایی یه چاره برای این چیزا بیندیشن، نیاز گرفتن وکیل و فلان اینا نداره. خیلی این بحثا اینا رو یه مقدار قواعدشو قواعد جنگی باید گذاشته بشه. توی رفتارهای اهل بیت در جنگ ها این بحثا عیانه، آشکاره این بحثا. مرجفون گروه مهمی ان. اخذو که میگه یعنی اینکه بازداشت کنید و قتلو یعنی اعدام. حالا یعنی همه لزوما اعدام نیست، بعضیشون اخذون بازداشت باید بشن. مرجفون کیان؟ ما الان تو جنگ 3 گروه ناگهان شما یه دشمن خارجی داری، الان میشه اسرائیل، بحرین، امارات. نگه یه دوره ما عبا داشتیم اسماشون رو بگیم، فکر میگردیم دوست هم مثلا آدم ها احتیاطی این کشور من، الان دیگه بگیم امارات دشمن ماست، بحرین دشمن ماست، عربستان دشمن ماست، کویت دشمن ماست، اردن، اینا کشور دشمنن. الان اون یه حکم خودش داره، من الان در مورد اونها میخوام یه صحبت کنم بکنم. داخلی ها 3 دستن، دشمن داخلی میشه منافق. منافق ما امروز بهش میگیم نفوذی، مثلا جاسوس، طرف به اسم قیافه خودیه ولی اونوریه، نگاه تو قیافه خودیه، اصلا تو قیافه سپاهیه، روحانیه، بسیجیه، معلمه، هرچی، اون جاسوسه اونوریه، ولی منافق یعنی وابسته به اونوره. اینها وابسته به بیگانه، وابسته به دشمن حساب میشن. اینا یه بحث داره، اینا رو خب اگر شما پیدا کنین حکماش روشنه، اینا حکماش روشنه، مسئول باشه هر کی میخواد باشه، مسئول قبلی باشه، جدید باشه، هر کی میخواد باشه. پیدا کردن اینا بسیار مهمه. منافقان ما قطعا منافق داریم دیگه، الان تو جامعه ما نفوذی داریم. بارها امام شهید بارها این بحثا رو مطرح کرده بودن که آقا تو جامعه نفوذ بحث جدیه. من با منافق کاری ندارم، با الذین فی قلوبهم مرض هم فعلا کاری ندارم، اینا هم خیلی مهمن، کسانی که تو قلبشون مرض دارن. آقا اینایی که مرض دارن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا مهمن، این فی قلوبهم مرضان بسیار مهمن. اینا سمون بکمون اومیون، آیه سوی بقره سیه، اینا سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون، اینا بر نمیگردن. ببین اینا کیان تو قرآن؟ حالا اینا رو بگیم بعد بریم باز دوباره مرجفون. تو امروز به اینا میگن سلبریتی. آقا اون سلبریتی که میلیاردر شده تو این کشور، فیلم بازی کرده، ورزشکار بوده، بی خود میکنه الان خمسا وایستاده. خمسا وایستادن یعنی طرف دشمن بودن. الان فلانی او چه پیام ذلیلانی که داره میده. 10 سال این تلویزیونی کشور دستش بوده، اینقدر پولدار شده فلان، اینا گنگ صحبت میکنه. اون پیامی که فلانی داد از نظر من حکمش اعدامه. او با دشمنه، او دوباره داره 18 دیو میگه، 19 دیو میگه، او حکمش اعدامه اصلا. این همراهی با دشمنه. توقیف اموال تا زن نظر من کافی نیست. حالا الان نکنین قوه قضاییه راه انداخت توقیف اموال، چقدر اینا چیز شدن؟ یه ذره بهتر شدن. از نظر من کافی نیست. اخذوه خودش اخذو، بازداشت باید بشه. الان فلان ورزشکار ما بازداشت، باید بازداشت بشه. اصلا بیرون موندن صلاح نیستون. اینا فی قلوبهم مرضن. او سلبریتی لال شده. وقتی یه اتفاق کوچیک میافتاد میگه من پشت مردمم، پشت مردمم، مرد حسابی. الان این همه بچه کشته شده، این همه زن و بچه کشته شده، پس لالی مگه؟ لال نیست، این فی قلوبهم مرضه. در قلبش مرض وجود داره، نه با انقلاب موافقه، نه با دین موافقه، با هیچ کدومش موافق نیستش. برای چی شما باید به این تریبون بدی؟ اصلا به چه حقی ما باید به این حقوق بدیم؟ آقا ما اینا رو باید پیدا کنیم تو جامعه. تو جامعه تکلیف اینو من هیده هیده شد بلافاصله اونجا بارها سخنرانی کردن، گفتم اینا رو پیشناسایی کنیم. کیه داره اینجوری پیام میدن؟ مدیر مدرسه داریم تو همین شهر، وقتی رهبری شهید شده رقصیده. الان معنی داره؟ ما اینو فهمیدیم. الان معنی داره این اصلا مدیر باشه اونجا؟ بعد وقتی من فکر میکنم توی جامعه دوربین مخفیه. مثلا ما با آدمای مواجهیم دوربین مخفی شدیم. طرف مدیریت بهش دادی، کارمند این کشوره، خوشحالی کرده، علنی خوشحالیشو ابراز کرده. اینا برخورد باهاشون روشنه که باید چی کار کرد. روشنه، واضحه، بیانه. این موضوعات نیاز به استدلال نداره که اصلا این بحثا. کارمند ما، مدیر ما، فلان دانش آموز، حتی دانش آموز ما، برای چی میگه بچه؟ برای چی باید دانش آموز ما میگید بچه؟ کجا بچه است؟ این تعاریف غلطی که از بچه و بزرگ تو جامعه ما شده. بچه کسی که از 13-14 سال بزرگ میشه بچه نیستش که دیگه. دانش آموزه ورداشته شمارو عکس و فلان مدیرشونو فرستاده برای فلان کانال، اینو بگیریم بازداشت حکم ابد اصلا باید بخوریم. این باعث قتل داره میشه. بچه میذاری اسمشو؟ این غربی ها از اینجور قوانین دارن. 18 سال کی گفته بچه هست؟ اسلام قوانین بچه بزرگش فرق داره با بقیه. طبق قانونی که اسلام میگه باید شما عمل کنی. دانش آموزه؟ خب باشه، دانش آموزه باشه. الان رفته این کار کرده، کار خطرناکی کرده، جان مدیرشونو بعدا به خطر انداخته، جان فلان معلمشونو به خطر انداخته. معلومه که این باید بازداشت بشه. خب تو این کار نمی کنی، فردا یه نفر دیگر رو معرفی میکنه، عکسه خونه دیگر رو میفرسته. آقا بحث این بچه مچه از این چیزا باید خارج شده. اینا رو باید تعاریف بشه درست. از 10 سال به بالا بچه حساب نمیشه که. یعنی بچه حساب این عقلش میرسه دیگه. سن بلوغ که قطعا بچه حساب نمیشه که. در سن بلوغ بچه حساب میتونه ازدواج کنه. ما حالا اومدیم مدرسه ها رو یه چیز الکی تعریف کردیم، کردیم تا 18 سال باید درس بخونی. کی گفت اصلا باید تا 18 سال درس بخونی؟ الکی این بحثا. دیپلم باید اینا تا 12 سالگی بچه‌ها بدن، بعد از اون بچه اسمش میشه بزرگ. متقبلش میگیم بچه. کی گفته اینا بچه‌ان؟ طرف 2 متر قد داره، نمیدونم همه چی عقلش میرسه، تو بورس هست، توی نمیدونم فارکس هست، فلان هست، این شد بچه، حالا رسید اینجا که قتل مرتکب شده میشه بچه. اینا رو باید مراقبت. اینا میشه الذین فی قلوبهم مرض. یه موقعی طرف شبهه داره، حالا شبهه داره دیگه، همکاری با دشمنه، عامل قتل داره میشه، عامل کشتن داره میشه، عکس فلان مرکز نظامی داره میریم فلسطین، فردا همون جوری دارن بمب میزنن. بدیهیه برخورد با اینا. ما با اینها تا برخورد نکنیم درست نخواهد شد، درست نخواهد شد قضايا. ما انگار یه مقدار درست کردیم جنگ 12 روزه، الان داره داریم نونشو میخوریم، بهتر شد. الان هم همونه، با همه باید برخورد کرد. نمیشه که طرف مدیر توی مدرسه باشه. میشه کسی توی این کشور باشه مخالف نظام باشه؟ هیچ ایرادی نداره. باید که لازم نیست مدیر باشه، لازم نیست معلم باشه، لازم نیست استاد دانشگاه باشه. مگه ما دیوونه ایم که مثلا استاد دانشگاهی که با نظام مخالفه رو بزنیم استاد دانشگاه؟ چه اتفاقی افتاده تو این کشور؟ این علی شریفی مثل اون خیلیه تو این کشور. من قبل چیز این فرار کنه اسمشو آوردم توی سخنرانی، گفتم آقا اینو باید بگیرید دیگه، واضحه که این داره خیانت میکنه. دانشگاه شریفت هم دادی به این، بعد میگه فردا دانشجو دانشگاه شریف چرا اینجوری شده؟ خب معلومه چرا اینجوری شدن، به خاطر استاداشون اینجوری شدن. چشمندی مگه اینجا؟ شما میگید مهاجرت چرا اینجوریه، چرا جوانا؟ خب به خاطر استاداست. دلال مهاجرت خود اساتیدن، دلال مهاجرت بخشی از اساتید هستن. حالا بخشی از اساتید کارشون دلالی مهاجرته. خب ما مگه مرض داریم ورداریم اونو بیاریم بذاریم استاد؟ حالا اب نداره، میخواد مخالف نظام باشه بری گوشه واسه برای خودش آزاد کار کنه دیگه. تو بعد نباید دانش آموز خصوصا استاد معلم مدیر اصلا دیوونگی این کارا رو کردن. یه حماقته، یه حماقت بزرگ، بازی با جان مردمه، بازی با جان مردمه. الان اون آدمایی که این آدم سال 401 ممنوع دانشگاه بود، علی شریفی، اون آدمایی که باعث این بیاد بیرون کیا بودن؟ چرا واسه من بیان بیرون؟ دوباره یه فاجعه دیگه رقم زد. الانم رفته اونور دوره باز داره حرفای بی خودی داره میزنه. مثل اون احسان کرمی همین الان تو بازیگرامون هستن دیگه. آره واضحه دیگه، اون وقتی اینجا بود داشت چجوری تو الان مثل اون رفیقاش همینجان. حالا اینا یه سال دیگه میخوان برن. وقتی یه چیزی مثل روز روشنه، کی به این احسان کرمی اونجوری تیریبون داده بود تو برنامه خندوانه که اینو محبوبش که بزرگش کنی؟ خب واضحه باید با این الان برخورد کنید. یه چیزی مثل روز روشنه، یه چیزی مثل هیچ بهانه‌ای هم قابل پذیرش نیست. آقا به اینا میگن تو قرآن الذین فی قلوبهم مرض، اینا مرض دارن. بری سوره بقره رو ببین، و اذا خلوا الی شیاطینهم، اینا با شیاطین با رؤوس ارتباط دارن. قرآن برای چی گفته اینا رو؟ اصلا با اینا ارتباط دارن. اینا حتی نمازم بخونن قبول نیست. خداوند پیامبر میگه مسجد اینا رو داغون میکنه، یعنی نمازم نمیخوام بخونی. یه تو داری مردمو به کشتن میدی. آقا ما تو این قضیه الان مشکل داریم. خونسا بودن کافی نیست، پیام مبهم و گنگ دادن به درد نمیخوره. پیامی که فلان ورزشکار ما داد فلان داد. اینا چه پیام گنگی که دارید میدید؟ تو این کشوری خوردی خوابیدی بزرگ شدی، چهار تا توپ فقط پا زدی، بعد میلیاردی بهت دادن، اینقدر اعتبار کسب کردی، خب الان باید پاسخ بدی دیگه. کدوم سلبریتی تو دنیا میتونه علیه کشور خودش موضع بگیره؟ کسی نمیتونه این کارا رو بکنه که. اینا رو داریم بازی میکنیم. این الذین فی قلوبهم مرض یه بحثیه، یه بحث دیگه این المرجفونن. حالا من با این المرجفون خیلی کار دارم. مرجفون میدونید چیه؟ رجفه ایجاد میکنن. رجف یعنی چی؟ رجف یعنی یه جور لرزش، استرس، استراب جامعه داره. کسی که استراب زیاد تو جامعه داره، زیاد ترس تو جامعه داره زیاد میکنه، جامعه رو میبره این سمتی، یه میشه مرجفون. مثلا کیا میشن مصادیقش؟ از نظر اون یه سری خبرگزاری ها، سری کانال دارا، یه زیر روزنامه دارا، همش داری این ور میخوره رو داری میگی، اون ور میخوره رو چرا نمیگی؟ این از میشه مرجفونن. یه سری تحلیلگرهای بی خودی معلومه روزنامه دارن، الان طرف روزنامه داره، اینا مرجفونن. حتی اینایی که دلار بالا پایین میکنن اینا ذیل مرجفون قرار میگیرن. دلار کی داره بالا پایین میکنه؟ طلا رو کی داره بالا پایین میکنه؟ بعضیاشو مرجفونن دیگه. حالا ما واردش زیاد بیشتر از این نشه. اینا که شبهه ایجاد میکنن، ضعف خودی رو بزرگ میکنن، قوت خودی رو کوچیک میکنن، ضعف دشمن رو کوچیک میکنن، قوت دشمن رو بزرگ میکنن. خب اینا مرجفون حساب میشن، یه دارن تو جامعه فتنه میکنن. کم هم نیستن تو جامعه ما. الان یه دی نگاه خیانت واضح نداره، ولی مثلا تو جنگ احد اینجوری بود، میگفتن که اینا الان بیان پدرتون رو در میارن، اینا بیان میکشنتون، اینا بیان شروع میکنه اینجوری، اینا بیان، اینا بیان، اینا بیان. آقا اون جمله‌ای که فلان مسئول قبلی ما زد، میگفت اینا اگر حمله کنن هیچ کدوم از مسئولین رو نمی‌کشن، در واقع وزیر خارجه قبلی این جمله رو برگشت گفت، تو جمع رسمی هم گفته، میگه اینا اگر حمله کنن هیچ کدوم از مسئولین سیاسی نظامی ما رو نمی‌کشن، فقط مردم می‌کشن. خب مرد حسابی الان یه جواب بده. تحلیل اسم مرجفونه. اونجا با این حرف رأی گرفتی برای یکی دیگه، باعث شده یکی رأی بیاره یکی رأی نیاره و بر اساس همین موضوع جنگ شد فلان شد. پاسخگویید کو؟ الان به کی پاسخگویی شما؟ الان کسی چرا اینا رو مؤاخذه نمیکنه؟ تحلیل های غلط چرا چیز نداره، مؤاخذه نداره؟ کسی تحلیل غلط ارائه میده؟ الان فلان مسئولمون خیلی اصرار داشت نه جنگ نمیشه، جنگ فلان نمیشه، نه. بعد یهو شد اینا مرجع خونه هی تون تون ببری تو این وضع، این نمیشه. یعنی تحلیل غلط داری شما ارائه میدی دیگه، یعنی بی خودی داری چیز میکنی تو جامعه. خب اینا رو باید دقت کردش. کسانی که آمدانه انگار مثلا از کسی به عقلش میرسه اونا حمله کنن مسئولو نزنن، خب معلومه که حمله کنن اول مسئولو میخوان بزنن. اصلا با کی دشمنن؟ با کی دشمن؟ یه بخشی با همه مسئولین دشمن بودن دیگه. خب اون طرف این تحلیل به این واضحی و غلطی رو تو جمع رسمی و عمومی گفت، یه نفر پیدا نمیشه اینو مؤاخذه کنه؟ این اون حکم نداره؟ خدا تو قرآن به اینا میگه ملعونین. خدا میگه اینا ملعونن، اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا. حکمشه. به نظر ما باید مماشات رو گذاشت کنار، باید تعارف رو گذاشت کنار، یا با حقی یا علیه حقی دیگه. دقیقا یا قبول داری اینجوری یا قبول نداری. اگه قبول نداری نمیخوایم بگیم میخوایم بکشیم. اگه قبول نداری تو دیگه نباید مسئول باشی، نباید ذهنها رو بشوید، نباید کانال دار باشید دیگه، نباید اینا باشید. یه چیزه آقا بدیهیه، مثل روز روشنه. نباید یه چیزه مثل روز روشنه. الان تو کشور غربی طرف چادر سرش میکنه باش دعوا دارن، میگن تو چادر سر میکنی تو حجاب داشته باشی بقیه رو چیز میکنی، تیریبون میدن. الان تو کشور غربی مثلا یه نفری که ما مثلا به ما الان تیریبون میدن تو کشور غربی، حالا من برم مثلا تو انگلیس من تیریبون میدن، اصلا میگم بیا تو صحبت کن اینجا. کجا تیریبون میدن به ما؟ طرف چادر سر کرده نمیذارم بیاد. میگن همین حرکتش ذهنا رو چیز میکنه. یه بار یکی از اساتید ما رفت بود آمریکا سخنرانی کرده بود، استاد دانشگاه تهران، همین رشته های علوم و هم از مثلا رفته قرآنی هم اونجا مثلا صحبت کنه، خیلی با کلاس و حال کلاس مثلا اینجوری هم میومد سر کلاس و حالت این کراواتو نمیدونم ورز کن، حالا با مدل های غربی هم میومد سر کلاس. یه بار اومد خاطره یه دانشگاه آمریکا رو گفت، رفتیم دانشگاه فلانجا سخنرانی کردیم، صحبت من تمام شد، همه سرپا منو تشویق کردن. بعد ما گفتیم حالا حاجی چی گفتی؟ سخنرانی جر رو خون برای ما. بعد با افتخارم میخوان که من اینا رو خوندم، حجاب لازم نیست باشه فلان از این چیزا. بعد انتظار داشت الان همه دانشجوی کلاس میان آفرین دیگه. بعد من گفتم خب همینا رو گفتی تشویق کردن دیگه، اگه تو درست حسابی حرف میزدی که امکان نمیکرد. اگه تو رفتی تو اونجا کلا زیرا به دین و فلان این چیزا رو زدی، بعد میگی منو سرپا تشویق کردن، خب چرا نکنن؟ خب چرا تشویق نکنن؟ اینا رو باید مراقبت کرد، اینا رو باید مراقبت کردش. اینا مرجفونن، نوازشون مرجفونن. شما به اینا تیریبون دادی، استادشون کردی، امروز شما اینا رو کانال دار کردی، سایت دار کردی، سایت بهشون دادی، خبرگزاری بهشون دادی، ای چیزا بهشون دادی. این داره آقا، این حکم همونو داره. اون مسجد ضرار در از سخنرانی های زیده اینجور موضوعات بود، به خاطر این پیامبر گفت کلا برو مسجد ضرار رو هم بهشون شده که تخریب بشه. به اینها باید توجه کرد، کسانی که شایعه ایجاد میکنن. الان ولاق میشه، الان آمریکا بیاد فلان، هی شروع میکنه از جوی حرف زدن. اینها مثلا همون حرفی که خواه همون وزیر خارجه سابق ما اون جمله چی بود؟ چرا الان اینا اجرا نمیکنن؟ آمریکا یه بمبی داره، اگر اونو بزنه همه بمبای شما از کار میفته. خب کو الان؟ خب آمریکا که الان گیر کرده، اگر رو داشت که الان میزد که، اون کارو میکرد که. نگاهی شروع کردن به این جور بحثا، اینا میشه مرجفون، اینا میشه مرجفون. مرجفون حکم داره، طرف باید پاسخگوی تحلیلی که کرد باشه. بر اساس تحلیل اون فرد یه دی رفتن خونه خریدن، خونه فروختن، طلا خریدن، طلا چه تحلیلی داد؟ اونا بر اساس اون تحلیل رفت یه کارایی کرده بر اساس اون موضوع. آدم‌ها متأسفانه پاسخگوی این جور بحثاشون نیستن. خب اینم یه نکته ای. آقا در مورد نظام عقاب بعدن یه جلسات دیگه من اینو صحبت خواهم کرد. باز مثلا با یهودی‌ها باید چیکار کرد؟ با این مسلمان‌هایی که با ما الان دشمنن باید چیکار کردش؟ این نظام یه بحث دیگه هم بگم بعد برم سراغ بحث از سیمون الان اونم چجوری برسیم. نظام پاداش، آقا برای خودیا پاداش باید قائل بشید. نگاه کنین اون بحثای فی سبیل الله، اون در راه خدا، اونا سر جای خودش، قداست موضوع سر جای خودش. تو جنگ یه موضوعی وجود داره اسم غنیمت. ما باید بحث غنایم رو پررنگ کنیم. جنگ ایران و عراق غنیمت زیاد نبوده، چون که هم دو تا کشور اسلامی بودن، هم بالاخره ایران فتوحات نداشت اون جنگ. رسیدیم به نقطه صفر مرزیمون رسیدیم. من پیشنهادم اینه، پیشنهاد یک جوانی که یه مقدار کار کرده تو قرآن، بحث غنیمت رو یه ذره پررنگ کنیم الان توی جامعه. آقا کویت رو باید اختیار بدیم، اگر از جانب شما به ما حمله بشه بعد از آروم شدن ما شما رو میگیریم، ما کشورت رو میگیریم، به عنوان غنیمت میگیریم، به عنوان این اصلا روشه، اصلا اسلامه. بحث غنیمت یه بحث مهمه تو اسلام. حالا اینجا یه اختلافات فتوایی بین علما وجود داره که کافر حربی غیر حربی، بعد جنگ با اهل کتاب با غیر اهل کتاب، با اینا نگوین این آقا اینا مسلمان نیستن. بن زائد مسلمان نیستش که، بن زائد مسلمان نیستش که، بن سلمان اینا مسلمان نیستن که. جنگ مسلمان با مسلمان الان اتفاق نمیفته که، جنگ مسلمان و کافر الان داره، جنگ مسلمان و کافر داره اتفاق میفته، نه جنگ مسلمان و مسلمان، جنگ مسلمان و کافر داره اتفاق میفته. مردم کویت کاری نداریم، مسلمان هم نماز و روزه میکنن، اینا که دیگه نیستن که. اینجا یه اتفاقی داره میفته. آقا بحث غنیمت مهمه، جزایر نفتی امارات رو بگیریم، بگیریم کلش برای ما بشه، ما جزایر نفتی امارات رو نظرمو بگیریم، بحرین رو باید بگیریم. بابا مگه ونزوئلا رو نرفت آمریکا گرفت 80 میلیون بشکه نفتش رو گرفتش؟ خب ما بگیریم الان، برای چی نگیریم؟ این با غرامت فرق داره، اینا غرامتی که باید بدن، اینکه غرامت سر جای خودش. این جنگ پرغنیمته، کلا جنگ با اسرائیل جنگ پرغنیمته، اینو بهتون بگم، چون ثروت دنیا دست یهوده، جنگ پرغنیمته. ما الان رسول الله وقتی فتح خیبر کرد غنیمت زیادی به دست آورد، فدک محصول غنیمت های جنگ خیبره دیگه. من یه بار قیمت فدک رو حساب کردم، فدک سالانه یه چیزی نزدیک به 1,000 میلیارد تومان درآمدش بوده، 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد، و حضرت فاطمه خیلی مایه دار شده بود. 1,000 میلیارد تومان به پول امروز تقریبا درآمدی بود که از فدک میشد در بیاد. برید بعدم بخونید، نگاه کنید محصول خرمای فدک به اندازه محصول خرمای شهر کوفه بوده. خب اینا محصول غنیمت دیگه، بعد غنیمت باید بین مجاهدا تقسیم بشه و عموم داشت. حالا اینجا بحثای داره، اموال منقول داریم غیر منقول داریم و اسرا، اسرا برده حساب میشن. الان باید اعلام رسمی بکنید ما از اسرائیل اسیر بگیریم بردهشون میکنیم، باید اعلام رسمی بشه. اگه حمله زمینی بشه اسرائیل او برده حساب میشه، قوانین برده بر او حاکم خواهد شد، چون به اذن ولی خدا شما دارید این کارو میکنید. به اذن ولی خدایی نباشه حق این کارو نداری، ولی به اذن امام معصوم یا ولی خدایی باشه شما اجازه این کارو داری. قیم اون داره به تو حمله میکنه، تو رو داره میکشه، چون اگر اون تو رو بگیره اون این کارو میکنه و همه کارو میکنه اصلا. آقا بحث غنیمت مهمه. الان مثلا بحرین به ما داره ما رو میکشه، داره مثلا زده، الان بحرین زدن فلان منطقه تو خوزستان مثلا چند صد نفر شهید شدن. خب اون مدرسه مینا باید کجا زدن؟ از همین رو زدن دیگه، خودتو اونجا بگیریم کشورش مال شما باید بشه. اگر بحث غنیمت پیش بیاد خیلی از این عرب میکشن کنار الاجل. این بحث باید یه ذره فقهای ما یه مقدار باید الان اینا رو تو جامعه مطرح کنن. این بحث غنیمته. به کسانی که مجاهدن تو این بحث غیر حقوق دولت باید پاداشای ویژه بده. آقا الان طرف رفته پای لانچر وایستاده حقوقش 20 میلیون تومنه. اون سر خنده‌دار نیستیم بس؟ بعد اون طرفی که پاشو لم بده رو پاش انداخته 100 میلیون حقوقش. میشه الان این موضوع بیشترین حقوق باید برای نظامی ها باشه، بیشترین حقوق باید برای نظامی ها باشه. اون نظامی ها از همه مهمتره، خصوصا نظامی هایی که تو رزمن. خب بالاخره پشت فرد خانواده اون نباید خیالش راحت بشه. حالا اون فی سبیل الله خانمش میگه ما همه چیمونو در راه خدا میگیم، ما که دیگه نباید رومو زیاد بشه که. نگو ما که دیگه باید کارمون انجام بدیم دیگه. الان غنیمت که میشد پیامبر اصلا نگاه کنید تو بعضی جنگ ها شرکت کردن پیامبر شرط و شروط میذاشت. اینه که تو جنگ خیبر یه سری رو پیامبر اجازه نداد بیان. چون گفت جنگ پر غنیمته، گفت شما حق ندارید بیاید. طرف کلی التماس تو رو خدا بذار منم بیام. پیامبر گفت تو بیخود کردی. توی اون قضیه صلح حدیبیه چون فرار کردی من تو رو اجازه نمیدم بیای. جنگ خیبر ورودش چیز بود، شرط و شروط داشت. پیامبر هر کی اصلا اجازه نداد بیان. چون جنگ پر غنیمتی بود. خدا تو قرآن میگه وعدکم الله مغانم کثیره، غنیمتای زیاد بهتون داده. خب شما باید این کار داشته باشی. الان فلان نیروی نظامی شما آفرین بهش فی سبیل الله میره فلان اینا، پشت پرده بهش اولا حقوقشو 5 برابر کن، حقوق درستی بهش بده، حقوق دیگه تو اون... چرا اون پزشک بعضی از اینا واقعا آدم هرسش در میاد، مثلا طرف برای چی باید 1 میلیارد ماهی در بیاره بعد به کشور و نظامم فحش بده؟ چرا باید دندان پزشکان اینقدر پول در بیارن؟ چرا باید پزشکان اینقدر پول در بیارن؟ آخه چرا ما باید به این انقدر پول بدیم؟ مگه ما دیوونه ایم الان؟ چی شده تو این کشور؟ من واقعا تحلیلم سخت شده دیگه، اصلا من نمیفهمم داریم چیکار میکنیم. دانش آموز ما اومده یه دختر جلف، حالا اومده و بیشم برای از که رفتن دندان پزشکان قبول شده، میگه من ماهی 700 میلیون تومان دارم پول در میارم، یه دختر 25 ساله. خود تو چرا باید کاری کنی اینقدر پول در بیاره؟ نظامی تو اونجا باید ماهی 20 میلیون بهش بدی؟ این چیه الان؟ الان داریم به خاطر این میگم ما انگار مثلا اینجا دوربین مخفی کار گذاشتن، مثل اینکه این دختره رو الان بیار اینجا، روسری نداره. توی زیده اوج لیدرا بودش، همه جا جایی هر جام رسیده به نظام فوش شده، عکس سردار سلیمانی هم تو کتابش پاره کرده. این چرا باید 700 میلیون تو این کشور پول در بیاره؟ کی الان پاسخ خوه؟ تو باید چرا یه جوری کنی که این 700 میلیون پول در بیاره؟ و اون جوان ما رفته اونجا پاشو گذاشته، جانشو گذاشته وسط میدان، زن بچه هم اینور در خطر، بعد تو اون 20 میلیون بدی، بعد بانک سپهرشو بزنن، بعد شب عیدی اصلا نتونی بهش برسونی پول؟ خب این که دیگه یه مدار ستمه که اینجا داره یه اتفاقی بیفته. نباید بذاریم اونا اینقدر پول دار بشن. یه قرارداد فوتبالیست و فلان چیه اصلا؟ نباید بذاریم اینجوری قراردادها بسته بشه. میلیارد به این بدیم، میلیارد به اون بدیم. مجوز دادن ها، من اینا رو خیلی بحث دارم سر این چیزا. ما داریم اشتباه میریم جلو. شما مجوز مثلا میگی فلانجی نباید بدی به هر کی مجوز. شما به آدم خوبا باید مجوزا رو بدی. شما باید به آدم خوب مجوز رو بدی، چه خصوصا جاهای خوب شهر رو باید به آدم خوبا بدی. برای چی مثلا شما به هر کی داری مجوز میدی؟ مثلا به هر کی نباید بدی. شما اون باید در مزیقه قرار بگیره. طرف جانش رو گذاشته کف دستش رفته وسط میدان، هم از حقوق باید مکفی برخوردار بشه آقا، هم از غنایم. جنگ پر غنیمتیه، نظر ما باید اینو پررنگ کنیم. اینا ثروتمندترین کشور دنیا قطره، ثروتمندترین کشور دنیا کویته. تو داری با اینا جنگ میکنی، یعنی بهترین فرصته ما تمام مشکلات اقتصادیمونو حل کنیم. بهترین فرصته، بهترین فرصت. نباید این فرصت از دست داد. فرصت بسیار نابیگیر ما اومده، بحرین با ما جنگ کرده، این بهترین فرصته. فرصت نباید از دست داد. بعضی کشور رو با جنگ میکنن، اون لامسته و عراق با ما جنگ کرده، لامسته پول نداشتش که، اون مثلا مشکلات خودش زیاد بودش. الان بابا تو ثروتمند یا هلو قشنگ داره با تو جنگ میکنه. بهتر از بحرین گزینه داریم از ما؟ نمیدونم واقعا ادامه طرح این دوستان نظامی ما چیه. ایشالله این بحثا هست، من چون اخباریو دارم میشنوم که این بحثا هم داره. اون دیگه داره میخواد شاخشون هم برات میکشه، میگه من زمینی هم میخوام بیام. بهتر باید بریم بگیریمش بابا، چهار دستینو بگیریمش. برای چی باید ثروت بحرین فروش نفتش بیشتر از ماست؟ اینقدر کشور من نقشه دارم، هرچی گشتم بحرین رو پیدا نکردم. بعد دیدم مثلا ننویس نقشه جا نشده بود اصلا اسمشو بنویسه. اینقدر کشور تو نقشه نقطه است. اون برای چی باید فروش نفتش از ما بیشتر باشه؟ برای چی باید به 1 میلیون نفر کل اون پولو بدن؟ نه، باید به کل ما بدن. غنایم بحرین برای کل، مثل اینکه الان خوزستان نفت داره برای خوزستان نیست، برای کل کشور ایرانه. بحرین هم مال کل کشور ما میشه اگه فتح کنیم. این بحث بحث جدی بود، اینجا مطرح کردم. حالا ان شاء الله به گوش خیلی ها خواهد رسید. این بحث غنایم و جدیه. بهترین فرصته. امارات با ما جنگ کرده آقا، بهترین فرصته. بهترین فرصت گیر ما افتاده. ثروتمندترین کشورهای دنیا با ما جنگ کردن. هیچ کشوری تو دنیا پولش به اندازه قطر اینا نیست. این کشورها خیلی پول دارن. اینا بعضی هاشون 5 برابر ما صادرات نفت دارن. و اینا مثلا صادراتشون خیلی بالاست. اینا رو باید بگیریم. برای اون خاندانه کیه اونجا؟ اون خاندانی که توی بحرین کیه اینا؟ یه سری آدم های فاسده ولی اونجا رفتن. بگیر به مردم اونجا بده. ولی غنیمت جنگی شماست. شما به اندازه خوراکشون بهشون میدی. بقیهش مال یه جای دیگه حساب میشه. غنیمت دیگه پیامبر وقتی خیبر گرفت کلش شد مال این ور دیگه. آقا این کلیت در مورد نظام عقاب، نظام و این دو تا رو باید درست کنیم. ما یه ذره فضا رو اینجوری کنیم. از فضای جهانی نترسیم. تو فضای جهانی هر کی بر کی شده. اینجا نظام جنگل حاکم شده. ما اینجا طبق قانون اسلام میخوایم حرکت کنیم تازه. با قانونای بین قانون بین‌المللی اگر کارا بود که الان جلوی اینا رو میگرفتش که. خب کارایی نداره دیگه. خب روشمون رو بریم جلو. اون دیگه به تو اصلا حمله زمینی کرده. این طبق قوانین بین المللی هم شما اجازه تصرف اون سرزمین رو داری، چون به تو حمله زمینی کرده یعنی که قصد داشته تو رو زمینی بگیره. الان امارات قصد کرده تو رو زمینی بگیره، پس تو اجازه داری اونو زمینی بگیری. اصلا طبق قوانین بین المللیه. خب بگیریمش، چرا نگیریمش؟ آمریکا رو که از اونجا انداختی بیرون بگیرش دیگه. مرحله بعد همون اونو باید بگیریش. این که بعضی وقتا مسئول نظامی میگه خیابان با شما میدان با ما، یه ذره معنیشون اینه. اینا میگه ما میذاریم نذارید بعضی آخرش بگن آقا ولش کن فلان کن بذار حالا آتش بس. اون معنیشون اینه. اونا میگه آقا ما اینا رو الان از نظر من این هفته آمریکا رو برنشونن درجاش، هفته بعد میتونن برن اینا رو بگن بابا عراق داغون اون موقع 2 روزه کویتو گرفت، الان 8 شبی رو ول کنی، همین 8 شبی هم نه، این اصائب و فلان دو تا گروهاشونو بذاری میرن کویتو میگیرن. همین ایشون با 2 گردان بدین دستشون میره میگیره. کرده این کارا رو قبلا توی فاو کردن این کارا رو. آقا الان شما حالا توی عراق ما جنگ با ایران و عراق چی بودش؟ اونجا آمریکا مستقیم نیومد چون نمیتونستی دستای عراق قطع کنی. الان اینا پایگاه آمریکا اینجا نباشن هیچی نداره که کویت چی داره دیگه. پایگاه آمریکا ازش بگیری کل اصلا کل بچهای اهواز رو بگیری ببینن اونجا رو میگیرن. بچهای اهواز هم سپاه اهواز ما بره اونجا میگه بسیجیای اهواز اونجا رو میگیرن. به نظر ما آمریکا رو رد کنی ها، بزرگترهای ما الان نیروهای اصلی نظامی رو بزنن اون رو لتبار کنن آمریکا رو، بزن اونا حمله زمینی بکنن. اتفاقا الان باید تحریک کرد به پشت مثلا بحرینی ها خون آفرین شما شجاعی باریکلا پسر خوب فلان اینجوری بزن بیاد، چون مجوز حمله زمینی رو به تو میده. بعدش مجوز حمله زمینی رو شما داری بهش، آمریکا رو نمیتونی چه زمینی بگیری، این 4 تا رو که میتونی بگیری که. آقا این 5 تا کشور رو من اسم چیزا میگید میتونیم بگیریم: بحرین، کویت، امارات، عربستان، قطر. حالا عمان نه، اردن هم فعلا نه، ولی حالا این 5 تا رو که میتونیم بگیریم که بعدش هم برید فلسطین رو بگیرید، ولی بعد اسرائیل رو بگیریم. این اتفاق میفته به زودی ها، ما اونا رو میگیریم. اونجا من به نظرم میاد بعضی جاهاشو نمیزنن نیروهای نظامی ما، چون میالا بعدا بریم دست بگیریم اونجا رو بالاخره برق میخوایم اونجا رو نمیخوایم، بالاخره بریم اونجا یه چیزی میخوایم اونجا دیگه. آقا اون موقعی که عربستان داشتش خیلی خرید نظامی میکرد، آقا گفت نگران نباشید این میفته دست خودمون بالاخره. انتق اونجا گفت میفته دست مجاهدان اسلام، یعنی منظورش اینه میفته دست خودی ها. عربستان آقا نصف شیعه است، بحرین 70% شیعه است، اینا شیعه بچه خودمونن. اونا قاسبن، اونا قاسب سعودی یعنی چی آخه؟ مگه اسم کشور فامیلی یه خانواده میشه؟ فامیلی یه خانواده رو کردن اسم کشور. بعد اینا رو باید بندازشون بیرون. جنگجون هستن که میبینید که ترامپ چه جوری با تحقیر صحبت میکنه با این بن سلمان. یه گندشون بن سلمانه دیگه، و بقیه که هیچی نیستن که. ترامپ چقدر با تحقیر، با تو ترامپ با تحقیر کردی. نوریه نظامی ما ترامپ الان تحقیر کرده. ترامپ داره بن سلمان رو تحقیر میکنه. یه بن سلمان عددی حساب نمیشه که این وسط. الان به نظر ما اونجوریه. اگر انشالله روند جنگ این مرجفون منافقون والذین فی قلوبهم مرض اینا بذارن یه مدار با اونا برخورد چیز بشه، قدم های بعدی روشنه. حالا امسال هم نگیریم، یکی 2 سال بعد ایران اینا رو میگیره. اینا جزء ملک خداست، باید دست ولی خدا باشه. اینا مبانی معرفتی داره، مبانی علمی خودش هم داره. خب تا اینجا باشه صلواتی بفرستیم. یه نفس بگیرید.